يا علي مدى.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ورزش، روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه شما هستیم. با ما همراه باشید. دانشکده این برنامه بازاریابی ورزشی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام بر شما همراهان ارجمند شبکه رادیویی ورزش. برنامه دیگر از دانشکده را تقدیم شما می‌کنیم با محوریت بازاریابی ورزشی. این برنامه از گروه ورزش و جامعه به شما تقدیم شد و قرار از بازاریابی در دنیای گسترده ورزش صحبت کنیم. دعوت میکنم ما رو همراهی کنید و گفتگوی من رو بشنوید با کارشناس محترم سرکار خانم دکتر کشگر، عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر کشگر، درود بر شما و خوش آمدید.
با عرض سلام، درود بر شما و شنوندگان، خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
بله، متشکرم از اینکه در اینجا حضور پیدا کردید، زمانتون رو در اختیار بازاریابی ورزشی قرار دادید و امیدوارم دوستان شنونده ما تا پایان همراهی کنند. خانم دکتر، ما در برنامه گذشته که در حضور شما بودیم از کلیات بازاریابی صحبت کردیم و خب باید ادامه بدیم این بحث رو، به جزئیات برسیم، اما فکر میکنم بد نباشه یک مرور کوتاهی داشته باشیم برای دوستانی که با ما همراه نبودند.
بله حتما، در خدمتون هستم. خب ما در برنامه قبلی توضیحات یا تعریفاتی در مورد بازاریابی داشتیم، خصوصا در حوزه ورزش. من فقط یک اشاره مختصر میکنم برای اینکه نمیخوام وقت برنامه رو به اون مطالبی که قبلا گفته شده بگذرونم، و اون اینکه بازاریابی در عرصه ورزش به شکل ساده اینطور تعریف میشه که وقتی محصولی تولید میشه باید این محصول برای مخاطبی که بهش نیاز داره و یا قراره بهش نیاز پیدا کنه، این محصول ترویج بشه و نهایتاً به شکلی به دست مصرف کننده رسیده بشه. این ساده ترین شکل تعریف برای بازاریابیه و این فضا در ورزش هم وجود داره و ما برای ورزش هم، برای محصول ورزش هم بازاریابی داریم و این بازاریابی رو مدیریت میکنیم.
بله، متشکرم از شما. خب پس اولین اتفاقی که با اون روبرو هستیم محصول هست و
بله،
با توجه به اینکه دنیای ورزش یک شرایط خاصی داره، حتی رشته های ورزشی هم با هم متفاوت هستن، شاید تعریف محصول اینجا یک مقدار متفاوت تر بشه و برگردیم از خود محصول در فرآیند بازاریابی شروع بکنیم.
حتما. محصول به زبان ساده یعنی آنچه تولید می شود تا نیازی رو برطرف کند و افراد اگر محصولی رو خریداری میکنن یا تهیه میکنن قطعاً به دنبال رفع نیاز هستش. پس محصول برای رفع نیاز تولید میشه. در فضای ورزش ما محصولات رو به چند بخش تقسیم میکنیم. قبل از اینکه وارد این فضا بشم میخوام بگم که یک اشتباه مصطلحی که در صحبت‌های متخصصان یا افرادی که در حوزه بازاریابی دستی بر آتش دارن هست این هستش که وقتی میخوان از محصول صحبت کنن محصول و خدمات میگن، یعنی میگن محصول و خدمت، و در مورد این دوتا واژه به شکل مختلفی مطالبی رو عرضه میکنن. میخوام بهتون بگم که خدمت هم نوعی محصوله، و اینطور بگم محصول در ورزش به چهار دسته تقسیم میشه: کالا، خدمات، انسانها و ایده ها. جالبه بدونید که شاید در صنایع دیگه ما این تقسیم بندی رو به این شکل نداشته باشیم، خصوصا در مورد انسان. در ورزش انسان هم به نوعی محصول به اصطلاح محسوب میشه. حالا یه سوال دیگه در خدمت
بله هست. حتما باید در موردش مفصل صحبت کنیم خانم دکتر، این که حالا محصول ما وقتی از انسان صحبت میکنیم نمونه داشته باشیم و یا از خدمات و ایده ها. اما یک فاصله کوتاه موسیقی بشنویم، برمیگردیم و این بحث رو ادامه میدیم. شما همچنان دانشکده رو میشنوید با محوریت بازاریابی ورزشی و ادامه گفتگوی من با کارشناس محترم سرکار خانم دکتر سارا کشگر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. از محصول صحبت کردیم خانم دکتر و نمودهای محصول رو در ورزش اشاره کردید. بریم سراغ تفاوت اینها که چطور ما اینها رو از هم تشخیص بدیم، منظورمون از انسان چیه، منظورمون از ایده چیه، و حالا نمودهای دیگه.
حتما ببینید وقتی ما در مورد محصول صحبت میکنیم همونطور که خدمتتون گفتم محصول انواع مختلف داره. اولین نوع محصول که در واقع در اکثریت صنایع شناخته شده است کالا هست. کالا آن چیزی هست که ما میتونیم لمسش کنیم، میتونیم منتقلش کنیم، یعنی در کنار خودمون این ور اونور ببریمش. مثلا اگه شما یه توپ دارید میتونید داخل کیفتون بذارید و همراه داشته باشید و هر جایی که دلتون بخواد با خودتون ببرید، و اینکه ما میتونیم کالا رو انبار کنیم و در موقعی که نیاز داریم ازش استفاده کنیم. باز برمیگردم به همون توپ، شما میتونید توپ رو بذارید داخل کمدتون تا زمانی که نیاز بشه و مثلا بخواید به خانوادتون برید بیرون در یه پارکی یا در یک فضای عمومی بخواید ورزش کنید و از اون استفاده میکنید. اما در مورد خدمات ما این فضا رو نداریم. خدمات نوع دوم محصول هست که این نوع محصول قابل لمس نیست، قابل انبار کردن و قابل حمل هم نیست. یعنی این تفاوتیه که بین کالا و خدمات وجود داره. در ورزش خدمات عمدتاً به شکل رویدادهای ورزشی، به شکل خدمات درمانی و امثال این نمود پیدا میکنه. یعنی شما اگر یک مسابقه ورزشی رو بخواید ببینید یک نوع خدمات به شما مثلا عرضه میشه. ممکنه که در قالب این رویداد یا این خدمتی که داره به شما عرضه میشه شما کالاهایی هم داشته باشید که رد و بدل بشه. مثلا شما در خیلی از مسابقات که میرید میبینید که لیوان میفروشن یا مثلا بلوز ورزشی میفروشن. اینها کالایی هستن که در کنار خدمت عرضه میشن. پس این دو تا از انواع محصول در فضای ورزش هست. نوع سوم ایده هست. ایده ها در واقع اون چیزی هستن که وجود دارن ولی با حواس پنجگانه ما قابلیت احساس ندارن. به طور مثال شما وقتی که میگید یک تیمی هوادار یک تیم دیگه هست، اینها یک حس هیجانی همراه با هواداران وجود داره نسبت به تیم خودشون. این حس هیجان در واقع همون انگاره‌ها یا همون ایده‌ها یا اون فضای ذهنی هستش که در کنار ورزش وجود داره و به نوعی یک نوع محصوله. حالا شما ممکنه بپرسید که چطوری این یک جور محصوله؟ مگه محصول اون چیزی نیستش که فرد باید بهش دستیابی پیدا کنه، بخرتش و استفادهش کنه؟
ملموس باشه.
بله، من میخوام بگم بله، حتی الان اگر در سراسر دنیا نگاه کنید میبینید که هیجان قابل فروشه. یعنی ورزشکار رو ببینید، به شما میگن که اگر طرفدار قرمز هستید این ور بشینید و مثلا قیمت بلیت شما ایکس تومن هست، ولی اگر طرفدار هیچ تیمی نیستید میتونید مثلا در این طرف ورزشگاه بشید و قیمت بلیت شما یک دوم ایکسه و به این ترتیب در واقع خود هیجان به فروش میره. یا مثلا کانونهای هواداری رو اگر شما نگاه کنید در واقع بر اساس همین هیجانات شکل میگیره. پس نوع سوم محصول در فضای ورزش ایده ها و انگاره ها هستش و بالاخره میرسیم به انسان که اگر اجازه بدید در فرصت بعدی
بله
چون
احتیاج
بحث بیشتر داره. خواهش میکنم.
ما همچنان بازاریابی ورزشی رو میشنوید از شبکه رادیوی ورزش و در این لحظه همراه میشیم با بخش گزارشمون و همکار گزارشگرمون خانم کیانی.
ورزش امروز می‌خوایم صحبت کنیم در مورد بازاریابی ورزشی. در گزارش امروزمون با ورزشی‌ها می‌خوایم صحبت بکنیم که آیا شما می‌دونید بازاریابی ورزشی چیه؟
خب بازاریابی ورزشی ما در حقیقت باید اسپانسرها رو اول اینکه مثلا تبلیغات درستی بشه بابت حالا تبلیغاتی که انجام میشه، مثلا ما روی لباسمون خب میایم تبلیغات می‌کنیم، از یک شرکتی می‌زنیم توی روزنامه‌ها، توی اخبار و توی جاهای مختلف، اگر که پخش زنده داشته باشه مسابقاتمون توی پخش زنده مثلا تبلیغات اون شرکت یا جایی که حالا اسپانسر شده میشه خب و حمایت بیشتر میشه. ولی متاسفانه توی رشته قایقرانی چون برنامه‌اش مخصوصا واسه بانوان برنامه زنده ای نیست، خب نسبت به رشته‌های مثل بسکتبال یا والیبال حتی اسپانسرهای کمتری پیدا میشه. اگر تبلیغات بیشتری بشه 100% اسپانسرهای بیشتری پیدا میشه.
چیه ورزشی؟
بازاریابی ورزشی. اسپانسر معمولا میاد یه هزینه میکنه که بتونه اون کالاش، اون شرکتش، هر چیزو به رو بیاره. بعضی ها هم هستن که واقعا اینقدر علاقمند به ورزش هستن که میخوان که کمکی به جامعه ورزشی به خصوص خانوما داشته باشن. امیدوارم که واقعا اینجوری باشه اسپانسرای پیدا بکنیم که بازاریابیشون برای ارتقا بخشیدن به ورزش، حالا چه خانوما چه آقایونمون باشه، چون واقعا با ورزش جامعه ای رو میتونیم زنده بکنیم که یه جماعتی داشته باشیم که از لحاظ روح و روان سالم باشن و اون جامعه با هم ارزش‌های خوب برسه. ولی خب هستنم که به فکر کالاهای خودشونن که از این طریق میخوان به دنیا بشناسونن اون چیزی که دارن و یه راه خیلی خوبیه اونم. چه میتونه موفق باشن بازاریابی ورزشی؟ خب مثلا من یه کالایی دارم میخوام تبلیغاتش انجام بدم، میام به صورت حالا اسپانسرینگ اقدام میکنم یا بالاخره یه حالا یه اسپانسرینگ کامل یا یه بخشی از هزینه‌ها رو تقبل میکنم تا بتونم کالامو تبلیغ کنم تو سطح یا تلویزیونی یا روزنامه یا بنری تو سطح شهر یا جلوی در دریا بدنی و محصولا داره با هم خیلی متفاوت، خیلی گرایشش بزرگه.
نه من نمیدونم،
فکر کنم همین باشه که مثلا بقیه مردم با دیدن یه سری تیما و ورزشا و مسابقاتشون حالا خبرایی که پخش میشه به اون ورزش رو میارن، اون ورزشو کشف میکنن. به نظرم باید همین باشه.
متشکرم، ممنونم از شما.
قربانشم.
امروز دنیا تبلیغات دیگه، خوشبختانه با این سامانه‌هایی که راه افتاده ما فکر می‌کنم خیلی بهتر از اون که الان هست بتونیم ما تو بخش کالا ورزش جواب آزادمند بودیم و بالاخص بسکتبال و ویچل بتونیم بازاریابی بکنیم برای جذب اسپانسر. اینکه ما مسابقات داخلیمون به غیر از یکی دو باشگاه متاسفانه باشگاه هایی نیستن که حمایت بکنن از رشته ورزشی، در صورتی که فینال مسابقات قهرمانی کشور که پخش مستقیم میشد تا مدت ها بازخورد خیلی خوبی داشت. فکر میکنم جای بیشتری داره برای بازاریابی بلخص بسکتبال و ویچل.
خیلی متشکرم از اینکه امروز هم همراه ما بودین در بخش گزارشی برنامه بازاریابی ورزشی.
ممنونم از خانم کیانی که این گزارش رو آماده کردن. و خب خانم دکتر، شنیدیم صحبت دوستان رو، تعاریف مختلفی از بازاریابی ورزشی و اشاره هایی هم به محصول داشتن.
خواهش میکنم. ولی من خوشحالم که به نظر میاد روز به روز اطلاعات مردم خصوصا در حوزه صنعت ورزش داره رشد میکنه. شاید چند سال پیش اگه از مردم میپرسیدیم که بازاریابی ورزشی یعنی چه، ما به نتیجه خیلی خوبی نمیرسیدیم. ولی امروز شما میبینید که از افراد میپرسن بازاریابی ورزشی چیه، هرچند که شاید تعریف کامل و جامعی از بازاریابی ورزشی ارائه نمیشه، اما به مصادیق اون به شکل بسیار خوبی اشاره میشه. همونطور که شما فرمودید، مردم به محصول، به مواردی مثل تبلیغ رسانه‌ای، اطلاع رسانی، اشاره های بسیار خوب و قابل تأملی داشتن که واقعا جای تشکر داره. شاید این تشکر بشه قسمتش از دانشگاه ها داشت و قسمتش بشه از رسانه ها داشت که تو این زمینه خوب عمل کردن.
بله خانم دکتر، یکی از دوستانمون در این گزارش در خصوص این که شاید برای بعضی از رشته ها حامی مالی نداشته باشیم صحبت کردن. این به کدومی که از ابعاد محصول برمیگرده؟
برمیگرده به یکی از ارکان آمیخته بازاریابی به نام ترویج که انشالله در جلسات آتی بیشتر در موردش صحبت میکنه.
به محصول ارتباطی نداره؟
ارتباط که با محصول قطعا داره، ولی خود حامی مالی تلاش بازاریابیه برای فروش محصول که انشالله در جلسات آتی بیشتر بهش
میپردازیم. بله انشالله. در بخش پایانی بازاریابی ورزشی میریم سراغ گفتگومون با پرشناس محترم سرکار خانم دکتر کشگر و ادامه بحثمون. خانم دکتر، شما در ابتدا اشاره کردید به محصول و تعاریف محصول و یا نمودهایی که در حوزه بازاریابی ورزشی براش هست.
بله، من همونطور که خدمتون گفتم عرض کردم که محصول در ورزش به 4 نوع تقسیم میشه: کالا، خدمات، ایده ها یا انگاره ها و بالاخره انسان. در مورد کالا، خدمات، انگاره ها توضیح مختصری دادم و حالا میرسیم به انسان. محصول ورزش بسیار شگفت انگیزه به نظر من، یعنی شما فضای ورزش رو بسیار متفاوت از صنایع دیگه میتونید ببینید و به همین دلیل هستش که شکل بازاریابیش هم میتونه خیلی متفاوت باشه. یکی از موارد افتراق یا موارد تفاوتش این هستش که در حوزه ورزش انسان خودش میشه محصول. شما میبینید که میگن فلان تیم بازیکنی رو به فلان باشگاه فروخت. خب از خودمون بپرسیم مگه انسان فروخته میشه؟ بله، انسان وقتی در قالب نقش بازیکن در یه باشگاه قرار میگیره قابل خرید و فروشه و در این خرید و فروش هم یک شرایطی وجود داره که خب به هر حال سهم‌هایی رو در این خرید و فروش لحاظ می‌کنن، مثل سهم تلویزیون، سهم نمی‌دونم باشگاه و امثال این که در این خرید و فروش و در قراردادهای خرید و فروش بازیکنان معمولاً لحاظ میشه. در سطح دنیا اگر نگاه کنید می‌بینید که بازیکنان بزرگ دنیا حتی در بورس‌های بزرگ خرید و فروش میشن. به طور مثال میتونم بگم در بورس لندن دو تا از بازیکنان بسیار مهم دنیا یعنی رونالدو و مسی ببینیم در یکی دو سال اخیر خرید و فروش میشن و به همین دلیل میبینیم که انسان خودش در حوزه ورزش به عنوان محصول مطرح میشه، اما محصولی که خودش وسیله میشه برای بازاریابی در حوزه ورزش، یعنی همون انسان میاد در قالب سهه‌گذاری محصولات دیگه‌ای رو به مردم معرفی میکنه، یعنی علاوه بر اینکه خودش محصوله ابزاری میشه برای معرفی محصولات دیگه و برای تبلیغ محصولات دیگه و اینها از مواردی هستش که واقعا فضای ورزش و بازاریابی ورزش رو بسیار متفاوت از صنایع دیگه داره مثل تبدیلش میکنه. در خدمتون هستم.
خانم دکتر، بحث محصول به نوع انسانی رو مطرح کردید. فکر میکنم جز جنبه هایی که کمک میکنه به اینکه بازاریابی ورزشی به گردش در بیاد. یعنی شاید اشخاص هستن که کمک میکنن یک حامی مالی بیاد در یک رشته ورزشی ورود پیدا بکنه.
بله. ببینید در ورزش نه تنها در حوزه خود ورزش، بلکه اگر نگاه کنید در سایر حوزه ها افراد یعنی ورزشکارا بسیار نقش دارن. شما اگر در طول تاریخ کشور خودمون رو ببینید، ما چهره های فاخری داشتیم مثل غلامرضا تختی که همچنان بعد از این سالها از زمان فوتش گذشته، ولی همچنان میبینیم که در رأس موارد الگوسازی در جامعه مطرح میشه. ورزشکاران جایگاه بسیار خاصی در جامعه دارن که یکی از کاربرد چهره ورزشکاران در جامعه موارد تجاری هست که ما میگیم در تبلیغات تجاری وارد میشن که هم خودشون محصول میشن و هم در تبلیغ تجاری سایر محصولات دخالت میکنن. اما در کنار این میبینیم که ورزشکاران رول مدلن، یعنی خیلی راحت خانواده ها اگر ورزشکاری رو ببینن که دوست داشتنی، مطلوب، شخصیت خوبی داره، بچه‌شون رو به این سمت هدایت میکنن که از اون ورزشکار الگو بگیره. یا شما در کارهای خیر میبینید، یه دفعه یه اتفاقی مثل زلزله میفته یا یه اتفاقی مثل آتش سوزی میفته و امثال این که ما میبینیم که ورزشکاران در اونجا نقش رهبریت جامعه رو به عهده میگیرن و مردم به خاطر اعتمادی که به ورزشکارشون میکنن بیشترین کمک و همراهی رو در کمک به اون هموطنانی که دچار مشکل بودن ارائه میکنن و همراه میشن. پس سهم ورزشکاران در حرکات اجتماعی بسیار اهمیت داره در کنار اون اثرگذاری اقتصادی که قطعا بر کشور دارند.
بله، متشکرم از شما خانم دکتر، توضیحات کامل و جامعی بود.
متشکرم.
و زمان ما در این لحظه از بازاریابی ورزشی رو به پایان هست. اگر نکته‌ای دارید به عنوان صحبت پایانی خیلی کوتاه بفرمایید.
خیلی خوشحالم که شنوندگان برنامه تا این لحظه ما رو همراهی کردن. امیدوارم که مطالبی که گفتیم به درد شما بخوره.
حتما همینطور بوده. متشکرم از شما و سپاس از همراهی شما خوبان تا به این لحظه با این برنامه که در این ثانیه به پایان میرسه. خدا نگهدار.
اوقات شبانگاهی خوبی را براتون آرزو می‌کنیم. از رادیو ورزش صدای ما را می‌شنوید.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش را می‌شنوید.
فرزند ایران.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من،
فرزند ایران.
ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. سلام، خوش آمدید به این برنامه فرزند ایران. اما عزیزان شنونده، ما دیگه کم کم داریم به پایان هفته نزدیک میشیم و پایان رأی. خواهش میکنم این چند روز هم ما رو مدد بدیم که بهترین آرا واریز بشه، بهترین ورزشکاران شناخته بشن و در آخر هم به امید خدا از بین بهترین ها سه گزینه در اختیار شما قرار میگیر و برترین و برترین ها رو شما انتخاب کنید. خدمتتون میگم که تا اینجای کار رو با هم دیگه اومدیم، ولی از اینجا به بعد که از پنجشنبه به بعد اعلام میشه سامانه پیامکی و تارنما یا سایت ما در اختیارتون قرار میگیره، دیگه با شماست که بهترین ها رو گزینه ای رأی بدید و انتخاب بکنید. دیگه به جنبندی رسیدیم، شما هم قطعا متوجه شدین و از بین برترین ها اونی که به نظرتون از همه بهتره رو انتخاب بفرمایید. این رو هم خدمتتون عرض بکنیم که شماره‌های ارتباط با برنامه 220-213-87 220-213-88 شماره پیامک ما هم 30306 منتظر پیام‌های شما هست. روز آخرم قراره با بهترین ها ارتباط بگیریم، همونه که در بالای فهرست قرار گرفتن، هم از سوالشون بپرسیم، همین که به حال یه آشنایی بیشتری با اتفاقات پیش روشون در سال 98 داشته باشیم و از طرف دیگر این همگنی و هماهنگی بین شما، ما و این قهرمانان به وجود بیاد. خدمتتون بگم از این شنونده، قراره باز بریم سراغ گلف. یه مقدار از گلف گفتیم چند روز پیش، برای مردم هم خیلی جالب بود. حالا قراره که با آقای ابراهیم نوری ارتباط بگیریم که ایشون از لرستان هستن و خب توضیحات بیشتر رو در گفتگو با ایشون به دست خواهیم آورد. جناب آقای ابراهیم نوری سلام.
سلام.
شما ملی‌پوش گلف هستین درسته قربان؟
بله.
وقتتون بخیر باشه. قهرمان کشورم شدید.
بله، سال 97 و 96 و 95.
خب آقا یه خورده از این که اصلا چجوری وارد جریان گلف شدید بگید. شما ببخشید سوال میکنم، آدم متمولی بودین که وارد گلف شدین یا افراد ساده و افراد معمولی هم میتونن وارد گلف بشن؟
نه، افراد معمولی هم میتونن، چون شرایط آموزش گلف در ایران الان رایگان هستن که تمام عموم میتونن استفاده کنن و هزینه آنچنان زیادی هم ندارن، چون باب شده که گلف ورزش خیلی گرونی است داخل ایران، ولی این چنین نیست.
خب چرا میگید ارزونه؟ حالا من دیگه از خودتون نمیپرسم، تأکید نمیکنم که آیا واقعا وضع خودتون خوب بود که وارد گلف شدین یا نه، مسئله شخصیه. ولی شما فرمودید که افراد عادی هم میتونن وارد گلف بشن. ولی قبول بکنیم در دنیا معمولا حالا تا یه سالهای حداقل اینجوری بود که گلف ورزشی بود برای آدمای متمولی که وارد گفتگوهای تجاری، سیاسی، اقتصادی تو کلاب‌های بزرگ می‌شدن یا گروه‌ها و کلوب‌های بزرگ و اونجا هم صحبت می‌کردن، هم ببخشید ممکن اون شرط‌بندی بکنن، ممکن اون کارهای دیگه انجام بدن. اما الان فضاش کاملا متفاوت شده نسبت به گذشته و در دنیای گلف هم آدمایی بودن که از سطح پایین وارد این دنیا بشن. اگر اشتباه می‌کنم بنده رو تصحیح بفرمایید.
نه بله درسته، شما خارج از کشور برای گلف همینه، ولی داخل ایران الان با طرح جدید استعدادیابی که داخل ایران دارن انجام میدن و هیئت‌های استان، الان برنامه‌ریزی شده که رایگان آموزش برای تمام عموم باشه که بتونن گلف علاقه‌مندان زیادی جد.